خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با خاطره شنیدنی از جانباز عزیز حمید گلچی آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عملیات تغییر قوس ما اومدیم قم، سری ما رو دوباره اعزام کردن، گفتن عملیات هستش، عملیات فتح المبین. ما رو فرستادن برای دو کوه. قبل از به وجود اومدن لشکر علی بن ابی طالب، کلا نیروهای قم و عراق و کلا لشکری علی بن ابی طالب زیر نظر تیپ امام رسول الله بودن. اونجا خاطره جالبی که حالا هستش، ازدحام نیرو بود اونجا. ازدحام نیرو به اندازه بود که دوستان روی زمین میخوابیدن، شاید باورتون نشه، روی زمین میخوابیدن، با علاقه، با شوق، با اشتیاق میخوابیدن روی زمین. یه خاطره جالبی از جاوید اثر حاج احمد متوسلیان بود که مثلا به طور مثال گردان قومی بود، سه تا گردان قومی بود، گردان عراقی بود، گردان تهرانی بود. اینا یه مقدار تهران با قوم با یه مقدار سر ناسازگاری بود. ایشون مستقیم دست من مسئول مخابرات گردان بودم، خدا بیامرز کبیری بود، و اونجا دیدم با بیسیم دارن یه سری پیامایی میزنن که مفهوم جالبی هم داره از نظر خود من برای متحد کردن نیروها. به پیامو دادم به خدا بیامرز، گفتم اینجور پیام رسیده که شما به مسئول دفتر ستاد برای ادغام کردن نیروها. وقتی که ایشون از اومد، گفتم ادغام کردن نیروها چجور شده؟ گفت یه گورهان قومی، یه گورهان عراقی، یه گورهان تهرانی، یه گورهان قومی، یه گورهان صابعی، یه گورهان مثلا عراقی یا تهرانی. کل گردان ها رو، گورهاناش رو با هم دیگه ادغام کرد. یعنی یه گردان که شامل سه تا گورهان می شد، گورهاناش رو جهت حفظ اتحاد با هم دیگه ادغام کرد که توی اون زمان بهترین کار، به نظر بعضی از دوستان بهترین کار بود برای حفظ اتحاد، که واقعا بچه ها وقتی با هم دیگه شدن، بچه های قم، تهران، عراق که بعدن یه خاطره جالبی هم هست اینجا، بچه های قم که خدا بیامرز آی کبیری بود مسئولمون و اینا، یه مقدار شروع کردن به سرصدا که باید ایشون مسئول گردان باشه، حاجی حسین کبیری، خدا بیامرز، باید ایشون مسئول گردان باشه. ایشون اومد بچه ها جمع کرد، بچه ها جمع کرد، بردمون بیرون از منطقه توی بیابون. وقتی که ایشون ناراحت میشد، سرخ میشد، سرخ میشد، بعد گردان رو جلوش به خط گذاشت، از اول گردان تا اون انتهای گردان میرفت میومد، حدود یه 4-5 دفعه رفت اومد کرد، سرخ هم شده بود. ما نشسته بودیم اون گوشه، به بچه ها گفتم آقای کبیری خیلی، ما گفتیم حسن آقا خیلی ناراحت شده، چون میدونست من اون ناراحت بشه سرخ میشد. یه چند دفعه که گردان رو رفت تا انتها اومد، شروع کرد به حدیث خوندن. علم حدیث ایشون هم خیلی یعنی واقعا پر بود از حدیث. شروع کرد به حدیث خوندن برای بچه ها، حدیث خوند، روایت خوند، قرآن خوند. شما برای نفستون اومدید بجنگید، برای شیطان اومدید بجنگید. من چه قابلی دارم؟ مگه امام نگفت من شیطانه؟ اون موقع خیلی جالب میگفت من که قابل نیستم، من اگرم با این وضع، اگرم مسئولیت گردانم به من بدن، دیگه من قبول نمی کنم مسئولیت سیمنت، اصلا مسئولیت دیگه قبول نمی کنم. شما این حرفا چیه؟ شما اومدید برای خدا بجنگید؟ بچه ها سرشون رو انداخته بودن زیر. اگر بگم واللهه، چون واللهه قسم بالایی هستش، واللهه بلا استثنا تمامی بچه های گردان داشتن گریه میکردن. این که من میگم واللهه تمامی بچه ها داشتن گریه میکردن، باور کنید. این چند تا حدیث و روایت و آیات خون، وقتی رو کرد به بچه ها، شما برای شیطان اومدید بجنگید، برای نفستون اومدید بجنگید، شما اومدید برای خدا بجنگید، شخص اینجا چه معنایی داره؟ خلاصه یه سری نصایح به بچه ها کرد و آخرش هم وقتی که یه مقدار ساکت شد و اینا، اومد نشست، شروع کرد به از اول در حدود نزدیک 400 نفر بودیم ما. از اون اول شروع کرد به تک تک و ماچ کردن، تک تک بچه ها رو ماچ کرد، بعدن بچه ها رو برد توی منطقه، اومدیم هم نزدیک ساختمون دوکوه بودیم اونجا و رفت ستاد که مسئولیت هم قبول نکرد، فقط مسئولیت گورهان رو به ایشون دادن. البته مسئولیت گورهان هم قبول نمیکرد دیگه، با فشار و با هزار چیزیشو مسئولیت گورهان رو فقط قبول. این خاطره جالبی بود که از عملیات فتون ببینم داشتم.
بسیجی دیده بینای عشق است، بسیجی منظر و سیمای عشق است، بسیجی جلوه ای از نور رب است، خروشان چشمه پویای عشق است، خروشان چشمه پویای عشق است.
شهید علی چیتسازگان از سرداران بزرگ دوران دفاع مقدس در وصیت‌نامه خود می نویسد: کسی می تواند از سیمخاردارهای دشمن عبور کند که در سیمخاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد. در این لحظه خاطره کوتاه از زبان جانباز سرفراز داوود رجبی می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه خاطره از میان خاطراتی که از جهره خداوند توفیق داده تو ذهن ما مونده و دلهای ما نقش بسته، این خاطره خیلی قشنگه که شب عملیات بود و ما رفته بودیم و ما رو اون موقع با کامیون میبردن دیگه. با کامیون که رفتیم به مرز که رسیدیم پیاده شدیم، یه چند کیلومتری هم پیاده رفتیم طرف خرمشهر و آبادان، اما اواخر جنگ بود سال 65. یه تابلوی گوشه جاده توجه منو به خودش جلب کرد، یعنی این هنوز برای من واقعا تازگی داره و خیلی زیباست. یه موقعی که میگم احساس میکنم همون لحظه است داره اون صحنه رو میبینم. بچه که کامیون پیاده شدن، همه ستونا درست شد و صفا، بعد رفتیم طرف مرز، طرف خط که بریم خط، یه تابلوی گوشه سمت راست خیابون، تابلوی بزرگی تقریبا مثلا 2 متر در 1 متر با ماژیک مشکی روی این تابلو نوشته بود، شده بود من بزرگ، نوشته شده بود من، بعدش با ماژیک قرمز یک ضرب در روی من کشیده شد. و این خودش خیلی معنا داره، خیلی مفهوم داره که چی اون میخواد برسونه. اونجا خیلی به دلم نشست و واقعا اون شب تو اون عملیات به من خیلی به من نیرو داد و انرژی داد که من خودم این تعبیری کردم، گفتم که اینجا دیگه هرچه هست خداست، همه منها یه من شده، همه فردها جمع شده، شده یکی و اون من، من خداست. هرچی که این ور جبهه هست روش خط کشیده، خط کشیده شده روش، هرچی که اون برای جبهه هست همش خداست. لذا وقتی ما الان دیگه رو مرز اومدیم، از مرز منیت ها و خودیت ها به مرز خدا اومدیم و بی خود نبود که تو تابلوها می نوشتن که با وضو وارد شوید، اینجا سرزمین مقدس است، اینجا بیت المقدس شهداست و از این تعابیر زیبایی که حالا تو تابلوهای جبهه بود که امام فرمود دانشگاه است جبهه، چقدر زیبا فرمودن.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود، یار مهربان راحت روان رو چرا زمن می کنی نهان، گر ببینم یا نبینم مهر من به تو کم نمی شود.
جانباز گرانقدر داوود رجبی که بر اثر انفجار مین به درجه رفیع جانبازی نائل شده، خاطره مجروحیت خودش رو برامون نقل میکنه.
سال 66 بود، اواخر جنگ، سال آخر جنگ بود در حقیقت. من قسمت غرب بودم، لشکر سید و شهدا گروهان هور بودم. اولین گروهانی بودیم که برای حفاظت یک اردوگاه در غرب کشور فرستاده شده بودیم ما به نام گروهان هور و من بیسیمچی اون گروهان بودم. قرار بود که ما اونجا رو پاکسازی کنیم، چون اونجا مین‌های از گذشته مونده بود، تا از حزب کومله بود و کلن منطقه آلوده بود از هر نظر و ما موظف شده بودیم که اون منطقه رو پاکسازی کنیم تا کم کم گردان ها و لشکر مستقر بشه. من اون موقع 17 سال داشتم و سال آخر دبیرستان بودم، در حقیقت سال آخر تربیت معلم بودم چون دانشسرا درس می‌خوندم برای معلمی. یه روزی این روزها که همزمانم بود با عملیات ظفر 5، ما قبل از اینکه عملیات بریم رزم روزانه ای رو فرمانده اون تدارک دید، خدا رحمتش کنه، شهید برادر رفعت بود، بسیار مرد با صفا و با اخلاصی بود. شبش من برای امتحان فیزیک تا صبح نخوابیده بودم، چون اونجا من مجتمع رزمندگان هم شرکت میکردیم، امتحان فیزیک داشتم، یعنی اگه امتحان میدادم دیگه درسام تموم شده بود تقریبا. بعد من شب تا صبح این کتاب فیزیک خونده بودم و آماده بودم که صبح برم امتحان فیزیک بدم. نزدیکای صبح که شد خوابم برد، بعد احساس کردم که تو خواب رویا دیدم، تو یه رویا صادقه خواب دیدم که دارم حرکت میکنم اما انگار یه پام با من نیست. خیلی خلاصه و مختصر بود این خواب. بعد خواب بلند شدم، خواب بلند شدم، بعد دیگه صبح شد و نماز و بعد نمازم دیگه نخوابیدیم. من امروز خادم الحسین نوبت من بود، اون شهردار بهش میگفتن خادم الحسین، من خادم الحسین شده بودم. چای بچه‌ها رو آماده کردم، کتری آب گذاشتم، فلان سفره رو انداختم، همه چیز آماده کردم. بچه‌ها که نشستن سر سفره غذا بخورم بعد آماده بشم برای رزم، چون فرمانده به من گفته بود که من بیسین چی بودم، به من گفته بود و من چون مرکز بیسین بودم، چادر ما مرکز بیسین بود، من باید به همه اطلاع میدادم که آماده باشن، به فرمانده ها مثلا کلا. اون موقع دیگه کل لشکر و گردان ها مستقر شده بودن. من گفتم چای بخوریم بچه‌ها، زودتر من جمع کنم باید بریم. بعد من وقتی می‌خواستم چای بریزم اصلا دست خودم نبود، بعد اون رویام هم زیاد تو ذهنم نمیومد، خوابم یعنی به ذهنم نمیومد، حضور ذهن نداشتم که مثلا تعریف کنم یا طبق اون کار رو انجام بدم. مثلا من برای بچه‌هایی که می‌خواستم چای بریزم، کتری چای رو مثلا با پا بلند می‌کردم، قوری با پا بلند می‌کردم. بعد همینطوری امروز اصلا حالاتی بود اینطوری، شوخی به شوخی ما کارا رو می‌کردیم. بعد یکی دو تا بچه‌ها گفت بابا چرا این کارا رو می‌کنی رجبی، بابا درست بریزیم پات می‌سوزه اینا. بعد من گفتم پیش خودم همینطوری با اونا شوخی می‌کردیم، گفتم بابا حالا اومد و رفتیم تو رزم، همینطوری حالا چیزی در حدود 2 ساعت مثلا مونده من برم رومی، 2 ساعت قبل از اینکه برم رومی این جریانات و این حرفا داره رد و بدل میشه. گفتم حالا اومد دست ما اومد قطع شد، حالا با پا بتونیم کار کنیم. این گذشت و من کترینا رو جمع کردم و از استکانا رو جمع کردم، شستم گذاشتم کنار، بعد اعلام کردم که دیگه فرمانده فرمودن همه باید آماده بشید برای رزم. اون روز اینم جالبه بگم که یکی از دوستام مرخصی گرفته بود، می‌خواست بیاد خونه، ایشون می‌خواست با چکمه بیاد، پوتینش مفقود شده بود و پوتینم نداشت. بچه واقعا با اخلاصی بود، خیلی با صفا و روش نمی‌شد که به کسی بگه آقا پوتینت بده مثلا من پوتین برم مرخصی. بعد من دیدم این پوتین نداره، خب بعد میدونستم که مثلا برگرده پشت جبهه مثلا بگن که این چرا پوتین نداره اینا، با چکمه می‌خواست بیاد مرخصی خونه جا. بعد من پوتینم دادم به ایشون، نمره پاهمون یکی بود، پوتینم دادم به ایشون، چکمه ایشونی گرفتم. بعد ما با چکمه حاضر شدیم و بعد پوتین دادیم به ایشون، ایشون اومد مرخصی در خونه. حالا اینو که عرض می‌کنم شاید شما بفهمید که مثلا ربطش چیه به این مسئله. خب اگه پوتین خب قسمت کمتری از پامون قطع می‌شد رومی می‌رفتیم، یا مثلا باز رز راحت‌تره با پوتین، خیلی انسان راحت‌تره، مثلا کوه اونجا همش کوهستانه، من طرفای مهابات و همه کوهستانه، با پوتین خیلی راحت تره اون جاهای صعب العبور رفت آمدش تا اینکه آدم چکمه داشته باشه. اینکه چکمه رو خودمون پوشیدیم و پوتین دادیم بهش، بعد بیسیم ورشتم گوشتم پشتم و آماده شدم و بعد همه به صف واسادن و ستونا درست شد و حرکت کردیم. اما اول صبح شوخی کردیم به فرماندهم بعد رفعت خدا بیامرز، گفتم که بعد رفعت من امروز دیگه با شما باید خداحافظی کنم. گفت این حرفو چیه میزنی رجبی؟ گفتم نه آقا امروز من میرم رومین دیگه، تمومه دیگه. هم تو به شوخی گفت اینو به من گفتی اما به کس دیگه نگی، روحیه بچه ها ضعیف میشه اینا. ما هم به خودش گفتیم، به کسی نگفتیم، اون تو رو حساب شوخی و اینا مزاح. گفتم نه به کسی دیگه نمیگم، من خب این تو گوشی یواشکی گفتم من امروز میرم رومین. گفت بابا بشین این حرفا چیه، بعد حرکت بده اینا، برو بگو حرکت کنن و همه بیارسیا روشن کنن و بیسیما رو حرکت. ما حرکت کردیم، اومدیم اونجا مسیرهای طی کردیم اینا. وقتی تمام مسیرهای طی شد دیگه رسیدیم تقریبا به دامنه کوه و بعدش هم به قله. نزدیکای قله که رسیده بودیم ایشون فرمودن که فرماندهمون گوش که رجعی بود و به بچهای سرستون میگه یه خود آهسته تر برن تا بقیه به ما برسن. من اومدم که بپرم از روی صخره ای بود، اومدم بپرم که برم اونور، برم به سرستون بگم آهسته تر برین تا بقیه به ما برسن، یه دفعه مستقیم رفتم رو مین. مین زیر تیغ بود، جاسازی شده بود و صخره‌ای هم بود، مین قویی هم بود. وقتی رفتم رومین من دیگه شاسیش عمل کرد و خلاصه ما بلند شدیم و محکم خوردیم زمین. خوردیم زمین، صدای خیلی عجیبی هم داشت. همه یه لحظه نشستن و من پای چپم که قطع شد، پای راستم هم تقریبا قطع شده بود، فقط این رگای عصبش بس شده بود، یعنی استخونش کاملا قطع شده بود که بعدها بر اثر کشش استخونی و حالا وزنهایی که آویزون کرده بودن اینا دیگه به هم متصل شد که هنوزم آثارش هست. دستم هم کلن دست چپم پر ترکش شد که هنوزم باز تعداد ترکش تو دستم هست. بیسیم و کلن دست بیسیم اینه همه شکست و خورد شد. حالا جالب اینجا بود که چکمه چسبیده بود به این رگای پام، چون پایی که قطع میشه، حالا دوستانی که جبهه رفتن میدونن خصوصیتش اینه که زود میسوزه، رگا خوش میشه میسوزه، خون نمیاد، اما بیشتر از پاهای شکسته اینا خون اومده بود. من این اصلا متوجه نشده بودم که شکسته پای راستم. همینطوری یه دفعه نشسته بودم دیگه، فقط دیدم باسنم خیلی درد میگیره، فقط من این پامو دیدم قطع شده. بعد همینطوری به شوخی برگشتم به فرماندهام گفتم، بعد نگفتم امیرو میرم رومین. بعد گفت پسر تو از کجا میدونی؟ گفتم دیشب ما یه چیزی به ما نشون دادن که میریم رومین. همون باورم نشد. صبحم کیتری که بلند کردم انگار بهم الهام شده بود که من میرم رومین. با بچه‌هام شوخی کردیم تو چادر، گفتم خادم الحسین بودم. از اون بچه‌ای که سر سفره نشسته بودن اینجا هی گریه می‌کردن. وقتی این صحنه پیش اومد هی گریه می‌کردن. بعد گفتم حالا اونا رو ولش کن. حالا اینطوری داشتیم با فرماندهام شوخی می‌کردیم، گفتم اونا رو ولش کن. بیا این چکمه رو جدا کن. چپیمو درآوردم از گردنم و بالای زانو پای چپمو بستم و ایشو شروع کرد کشیدن، منم شروع کردم کشیدن. هر چی می‌کشیدیم، حالا این چکمه مثل لاستیکی که میچسبه یه چیزی جدا نمیشه، لاستیک داغ چسبیده بود به این گوشتا و رگا، اصلا جدا نمیشد. چی میکشتیم جدا نمیشد. آخر سر این فرمانده هی تو چهره من نگاه میکرد، هی نگاه میکرد دید من هی داره شوخی میکنم میخندم اینا. خیلی براش تعجب بود و خیلی خوشش اومده بود. مثلا گویی کاش 10 تا 20 مثل شما شب عملیات باشه دیگه، انسان غمی از عملیات نداره، نه روحیه بالا باشه. البته همه همینطور بودن، حالا ایشون لطف داشتن نسبت به اینو میگفتن. بعدش دیگه دید جدا نمیشه، گفتم بعد رفع ولش کن زحمت نکش. چکمه رو گذاشتیم کنار پامو، همونطور با چپی بستیم و بعدش اومدیم دیگه رسیدیم بیمارستان. اونجا دیگه قیچی کردن و رگای اضافی رو زدن و بعد پانسمان کردن. در همون لحظه من یه دفعه دیدم که یه صدای قلوب قلوبی تازه زیرم داره، شلوارم ولی ران راستم داره میاد. من اونجا تازه فهمیدم پام شکسته، یعنی این پای چپ از بس سوز داشت و اینا، من دیگه متوجه شکستگی پای راستم نشده بودم. بعد یه دفعه گفتم که بله رفت اینم میشه که قطع شده. بعد شلوارم اینجوری، چون مستقیم خورده بود اینجوری، دو تا پار از مساوی هم برده بود اینجوری. بعد یه دیدم که اوه اصلا خون رفته تمام شلوارم پر خونه. تازه من متوجه شدم که پام شکسته. گفتم بعد رفت اینم شکسته. حالا هنوز اون سوزش واقعی شروع نشده و من انگار هنوز متوجه نمیشم چی بلایی سر اومده، اصلا چه اتفاقی اصلا برای من افتاده. اینم یکی از واقعا نعمت‌های خود آقای امام زمان و حضرات اولیاء الله است که آدم طاقت رو به انسان میده. بعد دیگه اینو آتل بندی کردن، اینم همینطوری مرتبش کردن تا اندازه ای. بعد دیدیم دستم هم هست، دیدیم که دستم هم پر سنگریزه و ترکش و ایناست، تیکه از بیسیم رفته و توش و اینا که هنوز هم هست اینجاش. یه چیز ما رو جمع رفت کردن و بعد یواش یواش تازه دیگه کم کم سوزش پام شروع شد، یعنی تازه فهمیدم که چی شده اینا، دیگه نتونستم طاقت بیارم دیگه. حقیقتش هی از حال میرفتم و باز به حال میامدم، از حال میرفتم دیگه اطرافم دیگه زیاد نمیتونستم ببینم. که دیگه اواخر دیگه لحظات آخر دیگه شنیدم که بوق آمبولانس اومد و که دیگه آمبولانس آورده بودن منو گذاشتن اونجا. اونجا ما رو آوردن مراغه تبریز و اونجا تو بیمارستان تبریز یه شب بودیم و دیگه آتل بندی کردن و بعد آوردن تهران بیمارستان شهید مصطفی خمینی. اونجا تقریبا یه 5 ماه 6 ماهی تحت درمان بودیم تا اینکه بهتر شدیم.
آرزوی سلامتی و تندرستی برای جانبازان عزیز کشورمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت. شور شیرین، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران،
جهان می آید،
می آید،
آرامش جان عاشقان می آید،
بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشنیدم که ماهی بر سر نهد کلاهی، یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی. ای ماه سرو قامت شکرانه سلامت، از حال زیر دستان می پرس گاه گاهی. دوستان گرامی سلام، در خدمت شما مهدی دوستان عزیز و منتظر هستیم. اما نشانی پایگاه اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. امروز هم به موضوع مهدویت در قرآن می‌پردازیم. حجت الاسلام و المسلمین کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، در این برنامه سه آیه از آیات قرآن رو برای ما شرح میدن و مفاهیم مهدوی این آیات رو بیان میکنن. در این مجال به این سوال‌ها پاسخ داده میشه. بزرگترین و مهمترین وعده قرآن برای مردم آخر الزمان چیه؟ قرآن چه بشارتی به مستضعفان میده و منظور از مستضعف در آیه مورد نظر چیه؟ و صفات و شرایط کسانی که لیاقت و قابلیت پرچمداری یاران امام مهدی علیه السلام در زمان ظهور رو دارن چیه؟ در بخش اول، یکی از آیات معروف قرآن کریم که وعده الهی برای مردم آخر الزمانه توضیح داده میشه و استاد کلباسی درباره اهداف مهم قیام و ظهور امام عصر ارواحنا فدا برای ما میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی که آموزش مهدویت رو از طریق رادیوی معارف دنبال میکنن. در مباحث گذشته پیرامون چگونگی پرداختن قرآن به موضوع مهدویت مطالبی عرض شد و نمونه هایی از آیاتی هم که در مورد مهدویت است در قرآن مطرح شد که عرض کردیم بین 400 تا 500 آیه در مورد امام عصر و موضوع مهدویت در قرآن مجید مطرح است. یکی از آیاتی که در زمینه مهدویت مطالب بسیار گرانسنگی را تبیین فرموده در مورد اهداف حکومت حضرت و همچنین کسانی است که صلاحیت برداشتن این بار و به دوش کشیدن آن رو بر عهده دارند. یکی از این آیات در سوره نور آیه 55 است. در این سوره و در این آیه‌ای که نام بردم، خداوند متعال فرموده است وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خداوند وعده کرده است به کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند. یعنی این وعده و تحقق این وعده و صلاحیت بردوش کشیدن این بار بر عهده کسانی است که اهل ایمان و عمل صالح باشند. این وعده مال اونهاست. خب وعده های خدا با وعده های دیگر بسیار متفاوته. خداوند متعال وعده هایش تخلف ندارد. ما ممکنه وعده هامون رو بنا به دلایل مختلف تخلف کنیم، فراموش کنیم، قادر به عمل نباشیم، و یا اینکه به عناوین دیگری از زیر بار عمل به وعده خودمون شانه خالی کنیم. ولی ذات اقدس پروردگار از اسمه و جل شأنه منزه است از اینکه اولا وعده اش را تخلف کند، ثانیاً فراموش کند، ثالثاً به بهانه ای اون رو کنار بگذاره و قادر نباشد که به وعده اش عمل بکنه. لذا این وعده از آن اهل ایمان و عمل صالح است. در ادامه می فرماید لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خداوند وعده فرموده که اهل ایمان و عمل صالح را در زمین قدرتمند کند، اینها را جانشین پیشینیان کند. کم استخلف الذین من قبلهم، چنان که در گذشته نیز نمونه هایی از این کار در تاریخ اتفاق افتاده که مستضعفان اینها به فرمان خدا و به اذن او به قدرت رسیدند و زمام امور را در دست گرفتند. در ادامه می فرماید وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، ما برای اونها این امکان و این قدرت را پدید میاریم که بتوانند دین مورد رضایت خدا را پیاده کنند، یعنی اون دینی که مرضی خداست، اون دینی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون دین کاملی که امامت جزو ارکان و اصول آن است. می‌فرماید که ما امکان پیاده سازی این دین را براشون فراهم می‌کنیم، امنیت برای اونها فراهم می‌کنیم. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بعد از اینکه اینها مدت‌ها در هراس و ترس و خلاصه اضطراب از ناحیه دشمن بودن، می‌فرماید ما اینها رو به یک امنیتی می‌رسانیم که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که فقط مرا بپرستند و هرگز شرکی در عمل اونها راه پیدا نکند. خب این سرخطهای اصلی اون جامعه است که با ظهور اون جامعه تحقق پیدا خواهد کرد. این هم یکی از آیاتی است که مصداق کامل و تمام و بارز اون ظهور و قیام حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا است که این آیه به اون اشاره دارد.
دوستان گرامی، همچنان با برنامه منتظران در خدمتون هستیم. از زمان غیبت کبری ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، مؤمنان و مریدان اهل بیت علیهم السلام آرزو میکنن که پرچمدار سپاه فاتح اون حضرت باشن و در رکاب اون بزرگ غایب از نظر خدمتگزارشون باشن. توی آیات و روایات بسیاری درباره یاران اون حضرت و خصوصیات اخلاقی و رفتاری اونها مطالبی ذکر شده، اما نکته درخور توجه اینه که پرچمداری عصر ظهور برای صالحان و مؤمنان آخرالزمان وقتی محقق میشه که مؤمنان قابلیت‌های لازم و شرایط ضروری این موهبت بزرگ رو در خودشون فراهم کرده باشن. استاد کلباسی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، در بخش سوم از درسشون در این باره با ما سخن خواهند گفت. اما در این بخش به توضیح آیه مربوط به مستضعفان دقت بفرمایید که چه بشارتی به اونها داده شده و منظور از مستضعف چیه؟
از آیات دیگری که قرآن مجید در اون آیات به موضوع مهدویت اشاره کرده، آیه پنجم سوره قصص هست که فرموده و نرید و انمون علاللزین از توز افو فل ارز، ما چنین اراده کردیم که بر مستضعفان زمین منت بگذاریم، نعمت گران و سنگینی به اونها بدیم و اونها را ائمه یعنی پیشوایان و نجعلهم الوارثین و وارثان زمین قرار بدیم.